هم به شهادات هم
نکاتی که گفتیم در مورد سوره معارج گفتیم روایت شده کسی که مواظبت کنه بر قرائت سوره مدارج، سوره معارج، حساب و کتاب معاف میشه از حساب و کتاب. و دیگه این که همنشین پیامبر میشه در بهشت. سوره معارج 70مین سوره قرآنه که در مورد عدد 70 قبلا توضیح دادیم که چه خواصی داره، که بیشترین اثر مال عدد 70 در میان اعداد. و از سوره معارج تا آخرین سوره قرآن که 114 سوره باشه 44 تا سوره میمونه، که درست سوره معارج 44 تا آیه داره. یعنی اگر عدد سوره رو با عدد آیات جمع کنیم تعداد سوره های قرآن به دست میاد. اما در مورد خود سوره که فرمود سأل سائل به عذاب واقع، درخواست کرد، درخواست کننده ای عذابی را که واقع است، للکافرین، برای کافران. واقع گفتیم اسم فاعله و بر زمان حال دلالت داره، یعنی همین الان عذاب بر کافران واقعه. مثل آیه قرآن که میفرماد ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم همین الان احاطه داره به کفار. آیه قرآن میگه این عذاب الان به کفار واقع پیاده شده و این طرف درخواست کرد از خداوند چنین عذابی رو که لیس له دافع من الله ذل معارج، هیچ دفع کنندهی برای این عذاب از جانب خداوند صاحب معارج نیست. که گفتیم معلوم میشه برای مؤمنین دافع عذاب هست، که برای کافرین دفع کننده عذاب نیست. که گفتیم یک موقع خداوند به برکت یک مؤمن عذابی رو از یک شهر بر میداره. یا حتی در روایت داریم رسول خدا میفرماد گاهی وقت یک مؤمن از یک روستایی، از یک شهری عبور میکنه بدون اینکه اهل اون شهر اینو اطعام کنن، بدون اینکه اینو تکریم کنن، بدون اینکه محبتی به این کنن. وقتی که از میان کنار قبرستان اون شهر رد میشه، به برکت این مؤمن 40 روز عذاب از اون قبرستان برداشته میشه، به برکت اینکه از کنار اون قبرستان اون شهر مثلا عبور کرده. که اینها دافع عذاب هست برای کی؟ برای مؤمنین، که سپرهای دفاعی برای مؤمنین زیاده، اما برای کافر سپر دفاعی وجود نداره. لذا این خودش درخواست کرد عذابی رو که هیچ دفاع کننده ای هم براش نیست، هیچ دفاع کننده ای هم از جانب خداوند براش نبود. جریانش رو هم حدیثش رو عرض کردیم، به سندهای مختلف هم روایت شده، اهل تسنن هم روایت کردن که وقتی که امیرالمؤمنین رو رسول خدا به عنوان خلافت و ولایت معرفی کردن، شخصی اومد خدمت رسول اکرم گفت یا رسول الله گفتی شهادت بدیم به لا اله الا الله، شهادت دادیم، شهادت بدیم که به اینکه تو رسول خدا هستی شهادت دادیم، گفتی نماز بخونید نماز خوندیم، گفتی روزه بگیرید روزه گرفتیم، گفتی حج برید حج رفتیم، حالا دیگه نمیتونیم برتابیم که تو این جوان رو بخوای خلیفه قرار بدی بر ما، حاکم ما قرار بدی. آیا این از جانب خودت یا از جانب خداوند؟ این که علی ابن ابی طالب رو حاکم بر ما قرار داده ای. رسول خدا 3 مرتبه فرمود به خداوند قسم که از جانب خداست که من علی را به خلافت منصوب کردم. این شخص در حالی که برمیگشت گفت خدایا اگر این مطلبی که میگوید ایشان، یعنی رسول اکرم، حق است و از جانب توست، عذابی یا سنگی از آسمان به سر ما فرود بیار. که روایت میگه تا خواست سوار شترش بشه سنگی از آسمان برش خورد که همون جا به درک واصل شد. خب که کافر اینجا خداوند اینو کافر قلمداد میکنه و گفتیم که کفر به ولایت هم کفره، مثل شیطان که آیاتشو خوندیم، شیطان خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، صراط مستقیم رو میشناسه، همه اینا رو قبول داره، اما خداوند فرمود کان من الکافرین، شیطان از کافرین بود. چرا؟ چون حجت خدا که حضرت آدم بود خلیفه خدا رو نپذیرفت، لذا جزء کافران شد. خب فرمود لیس له دافع من الله ذی المعارج، معارج موضع عروج، عروج یعنی بالا رفتن، ارتفاع. گفتیم عرب به آدم لنگ میگه اعرج، اعرج یعنی کسی که یه پاش بالاتر از یه پای دیگش باشه، به خاطر اون ارتفاعی که پاش، اون یکی پاش داره بهش میگه چی؟ اعرج. چون عروج دال بر ارتفاعه، بالا رفتنه. میگه خداوند صاحب معارجه. معارج جمعه یعنی محلهای عروج، محلهای بالا رفتن. حالا این معارج چیا هستن؟ چی هستن؟ بعضی مفسرین گفتن سماواته، چون آسمان ها محل عروج ملائک هن که ملائک از آسمان ها بالا میرن. بعضی ها گفتن مقامات اولیاء، مقامات اولیاء، چون مقامات اولیاء، عزیزان خوب دقت کنن به این مطلب، مقامات اولیاء مثل مقامات دنیایی وهمی و اعتباری نیست، حقیقیه. یعنی وقتی میگیم فلان شخص صاحب فلان درجه و مقامه، یک مرتبه ای رو دارا، یعنی عروج کرده به یک درجه ای و دارای اون درجه است، نه اینکه یه چیز اعتباری باشه مثل مقامات دنیا که بگیم تو رئیس جمهور باش، تو نخست وزیر باش، تو شهردار باش، تو فرماندار باش، که در خارج هیچی نیست، چون اینا اعتباری دیگه. ما وعظ کردیم گفتیم این آقا بشه نخست وزیر، این بشه شهردار، این بشه فرماندار، و الا فرماندار و شهردار و رئیس جمهور در خارج همه مثل همن، انسانی سرد و گوشن. اما این مقامات، مقامات حقیقیه، یعنی دارای مراتبی هستند. بعضی از مفسرین هم گفتن معارج منظور محل ثبت اعمال و علومه، چون هر کسی علم و عملش در یک درجه ای ثبت میشه، بستگی به اون افقش داره، هر عملی یک جا ثبت میشه، بعضی ها در علیین، بعضی ها در اعلا علیین، بعضی هم در سجین. اینم برگشت به همون قول میکنه، چون ثبت اعمال در وجود خود طرف میشه، اگر عملش در علیین ثبت میشه پس این خودش علیینیه، در درجه ای اگر ثبت میشه این شخص خودش اون درجه رو باید دارا باشه، چون در وجود خودش ثبت میشه. خب دنبالش فرمود که تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. اینجا تو این آیه چند تا نکته ای رو باید بحث کنیم، یکی در مورد ملائکه، در مورد روح، در مورد عروج روح و ملائکه الی به سوی خدا، یکی در مورد یوم که یعنی چی یوم، روز یعنی چی در روزی، یکی این که مقدار او 50,000 سنه، مقدارش 50,000 ساله یعنی چی. میگه عروج میکنن ملائکه و روح به سوی خداوند، به سوی او، در روزی که مقدار آن روز 50,000 سال است. ملائک، اول از این لفظ ملائک تقلیب شده، اصلش بوده معالک که از علوکت گرفته شده. علوکت هم به معنی رسالته، که ملائک یعنی رسولان الهی، فرستادگان الهی. خب که این فرستادگان الهی تنزل میکنن و عروج میکنن. وقتی تنزل میکنن، در شب تنزل میکنن. البته این شب که میگیم غیر از این شب ماست. حالا اینو عزیزانی که بودن در جلسات آشناترن. عروج که میکنن، در روز عروج میکنن، اونم روز باز با این روز اینجا فرق میکنه. اینو عرض میکنیم باز دوباره، چون تنزل الملائکه و روح در سوره قدر و دخان، انا انزلناه فی لیلت القدر، نازل میکنیم اونو چی؟ در شب قدر. اینجا فرمود عروج میکنن در روز، که نزول در شب، عروج در روزه، چون وقتی نزول میکنن میان به طرف عالم ظلمت، میان به طرف عالم ظلمت که لیل باشه، شب باشه. عروج که میکنن بالا میرن به سوی عالم نور حرکت میکنن، به روز میرسن، که هر مرتبه بالاتر روز نسبت به مرتبه پایینتر. روح چیه؟ بعضی از مفسرین گفتن مراد از روح جبرئیله، در حالی که این غلطه، چون در روایاتی داریم روح غیر از جبرئیله. جبرئیل خودش جزء ملائکه، ملائکه که ذکر کرد، فرمود ملائکتو و روح. روح یه چیزی غیر از ملائکه، موجودیه که از سنخ ملائک برتره، از سنخ ملائک برتره، و همیشه هم در قرآن واحد آمده، ارواح نیامده، برخلاف ملائک که چی آمده؟ جمع آمده. ملک جمعش میشه ملائک. ملائکه تکثر دارن، اما روح جنبه چی داره؟ وحدت داره. البته این نکته ای رو اینجا بگیم، گاهی وقت روح به جبرئیل اطلاق میشه، به حضرت جبرائیل، منتها اونجا مقید میاد. مثلا میفرمان نزل به روح الامینه علا قلبک، نازل کرد قرآن را روح الامین بر قلب تو. اونجا روح الامین میاد یا روح القدس میاد؟ نزل قل نزله روح القدس. روح الامین یا روح القدس منظور جبرئیله. اما وقتی میگه روح، که یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، تو سوال میکنن از روح، بگو روح از امر پروردگار من است. امر پروردگار چیه؟ امر پروردگار باز خود قرآن میفرماد و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحده، جنبه وحدت درش هست. لذا روح چون از عالم امر وحدت داره، در یه تعبیر خلاصه بخوایم بگیم، روح اون جنبه عالی فرشتگانه، روح اون جنبه عالی فرشتگان، مثل خورشید و شعاع خورشید. شعاعهای خورشید متکثرن، اما خود خورشید چیه؟ یه چیز واحده. روح یک حقیقت واحده که شعاعاتش میشن چی؟ ملائک. این خلاصه بحث روح و ملائک. چون در انسان و قرآن بحثشو داشتیم دیگه نخواستیم زیاد باز کنیم. در قرآن هم همیشه ملائک مقدم آمدن بر روح، ملائکتو بر روح، جز یه جا که یوم یقوم الروح و الملائک، یوم یقوم الروح و الملکو صفا، روزی که روح و ملائک به صف می ایستند که در قیامته. حالا اینجا هم این پیش و پس ها رو دقت کنید. تو قرآن، در قرآن همیشه میگه لیل و نهار، شب و روز، بعضی جاها میگه روز و شب، همیشه میگه موسی و هارون، اما یه جا میگه هارون و موسی. و اینجور موارد خیلی هست در قرآن که تقدم و تأخر داره. در بعضی از جاها این تقدم و تأخر معکوس میشه و اونجاها اسراری داره که اینها رو باید دقت داشته باشید که چرا اونجا معکوس شد. این کلمه همیشه مقدم میامد، همیشه سمع و الابصار میگه گوش، بعد میگه چشم. ولی بعضی جاها چی میشه؟ عوض میشه. خب اما در تأویل ملائکه و روح، تأویلش، باطن قرآن، اگه در خاطر عزیزان باشه در تفسیر سوره قدر عرض کردیم مراد از ملائک، امام باقر علیه السلام فرمود ملائکه الذین یملکون علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مراد از ملائک شیعیان هستند و مراد از روح، روح القدس و هی فاطمه. روح رو تعبیر کرد در اونجا به فاطمه زهرا، یعنی صاحب مقام عصمت، امام. روح میشه امام، ملائکه میشن شیعیان که اینها عروج میکنن به سوی خداوند. تعرج الملائکه و روح الیه، عروج میکنن ملائکه و روح به سوی او، یعنی به سوی خداوند. حالا یه سوالی داریم اینجا و اون اینه که ما میگیم خداوند همه جا هست، جایی نیست که خالی باشه از خداوند. فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که رو کنی به خدا رو کرده ای. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر و ظاهر و باطن اوست. رسول اکرم می فرماد هو به کل مکان، در هر مکانی خداوند هست. ولا یخلو منه مکان، هیچ مکانی از خداوند خالی نیست، هیچ موجودی به خداوند نزدیکتر از موجود دیگه نیست. در روایت امیرالمومنین می‌فرماد این روایت رو، ملکی آمد خدمت رسول الله، گفت من از آسمان هفتم از نزد خداوند می‌آیم، خداوند سلامت می‌رساند. ملک دیگه ای آمد گفت من از زمین هفتم از نزد خداوند می آیم، خداوند سلامت می رسان. فرشته دیگه ای آمد گفت من از مشرق عالم از نزد خداوند می آیم، خداوند سلامت می رسان. ملک دیگه ای آمد گفت از غرب عالم از نزد خداوند می آیم، خداوند سلامت می رسان. چرا؟ جایی نیست که خداوند نباشه، خداوند صمد پره. اگر خداوند در آسمان هست، هو فی السماء اله و فی الارض اله، در آسمان خداست و در زمین خداست، جایی نیست که از خدا خالی باشه. پس اینجا که می‌فرماد تعرج الملائکه و روح و الیه، عروج می‌کنند ملائکه و روح به سوی خدا، بالا می‌روند به سوی خدا، یعنی چی؟ مگر خداوند نعوذ بالله در یه جایی هست که اینا بخوان برن به طرف خدا؟ اگر اینجوری باشه که خدا رو محدود میکنیم، اگه بگیم خدا در آسمان هاست، اینا عروج میکنن به سمت خداوند، به سوی خداوند. تعرج الملائکه و روح الی، حالا میگفت اگر میگفت عروج میکنن، بالا میرون، اعمال رو بالا میبرن، خب باشه درسته، اما اینکه عروج میکنن، عروج گفتیم یعنی چی؟ بالا رفتن، بالا میرون به سوی او، عروج میکنن الیه، به سوی خدا. مگر خداوند مقید و محدود در جایی که ملائکه به سوی او عروج کنن؟ جواب چیه؟ بلندتر، بلند. دیگه بلندتر،
کسب مقامات معنوی که نزدیک میشن به مقام خدا.
میگه به سوی خدا دارن عروج میکنن، اینو جواب بدید.
تجلیات خدا در عوالم مختلف متفاوت.
خب
خداوند عالم ماده تجلی داره، عالم ملکوت تجلیش متفاوته. اون عالم
در خود در عالم ماده هست خداوند یا نیست؟
هست، اما تجلیش با تجلی که در ملکوت
بابت. خب
ماده
باش،
همیشه
سیری به سمت ملکوت باش، اینو قبول داریم ما. میگه این که میگه به سوی خدا عروج میکنن، اگه میگه به سوی بالا عروج میکنن قبول داشتیم.
از وحدت
دیگه بفهم. به چی نزدیک میشن؟ دیگه سوی اسم جامع عروج میکنن. دیگه بلندتر بگید، اگه کسی صحبت میکنه بلند صحبت کن. نه متخلف، ما بحثمون اینه که میگه عروج میکنن به سوی خدا. ما میخواییم عروج میکنن به سوی خدا، مگه خدا در جایی که عروج کنن حالا متخلق میشن؟ اونا همه درست، ما این بحثمون دقت کنید رو این که به سوی خدا عروج میکنن رو میخواییم بفهمید. بله نزول داشتیم از سمت خدا، یعنی خدا در یه جایی بود اونجا نزول کردیم،
تشخص
منیت
خودشون خارج میشن به سمت حق تعالی میرن.
سمت حق تعالی میرن، یعنی بازم سمتی داره به سمت تعالی،
خودشون خارج میشن،
کسرت میگه غیر حق. از این تاریکی دیگه بلند بگید، انسان عروج میکنه باشه به سمت بالا، ما به سمت خدا رفتن یعنی چی؟ خب ولی در همه این مراتب خداوند هست. خب ببینید، فرمود که من الله، از جانب الله. الله در میان اسماء اسم جامعه، که همه اسما در الله جمعه. خب من اللهی که ذل معارجه، صاحب معارج، که در هر درجه ای عروج میکنی داری در الله عروج میکنی. شما جایی نیست که الله اونجا نباشه، در هر درجه ای که هستی در نزد الله می، و به هر درجه ای که میری به نزد الله میری. خب خوب دقت بفرمایید مطلب رو. رسول اکرم فرمود ان الملأ الاعلى یطلبونه کما تطلبونه انتم، به درستی که ملأ اعلا به دنبال خدا میگردن همونجوری که شما دنبال خدا میگردید. یعنی اگر از شما خداوند به ظاهر میبینید غائبه، که ما غائبیم از خداوند، ما محجوبیم از خداوند، ملأ اعلا از خداوند محجوبند، خداوند در همه این معارج هست، در هر مرحله ای از عروج خداوند هست. اما یه نکته ای هست اینجا، این مراتب وجود از پایین شروع میکنیم که مرتبه کسرته. خب آیه قرآن در مورد حضرت آدم و حوا، این احتمالاً چیز داره، باتری داره عزیزان، شارژی، اگه این راه میفته صدا اینقدر بلند نکنه. در مورد حضرت آدم چی فرمود موقعی که از بهش رانده شد؟ فرمود احبتو منها جمیعا، هبوط کنید همتون جمیعا، یعنی آدم و حوا و شیطان و همه اینا هبوط کردن در روی زمین. خب که اینجا همه چی هست، سلام، آدم هست، شیطان هست، جن هست، ملک هست، فلان هست، بهمان هست، توی مرتبه دنیا. اما در مرتبه بهشت که عروج میکنیم، اونجا دیگه شیطان وجود نداره. در بهشت که میری یه سری چیزا حذف میشن، دیگه شیطان وجود نداره. مثلا خداوند به شیطان فرمود فخرج منها فانک رجیم، خارج شو. وقتی به شیطان رانده شد از اینجا، خداوند اخراجش کرد. اونجا کجا بود؟ چه مرتبه ای بود؟ یک مرتبه ای از مراتبه که فرمود لیس لک ان تتکبر فیها، برای تو نیست که بخوای در این مرتبه تکبر کنی. فخرج منها، خارج شو از اینجا. در مرحله بالاتر میری یه جایی هست فقط مثلا ملائکه، در یه مرحله بالاتر میری دیگه ملائک هم اونجا راه ندارن، اونجا روحه. تعینا یکی یکی بردار، کسرات جمع میشه. هرچی بالاتر میریم به طرف وحدت میریم. یه جایی از آدم هست، حوا هست، شیطان هست، یه جا میری فقط مؤمنین هست، یه جا میری فقط ملائک هست، یه جا میری فقط روحه. این مراتب هرچی میریم بالا به طرف وحدت چی میشیم؟ نزدیک میشیم به یک مرحله. حالا خداوند در همه اینها چیه؟ تجلی داره، در همه این مراحل حضور داره. اما به یک مرحله میرسیم که جز خداوند اونجا حضور نداره. به یک مرحله میرسیم، رسول اکرم فرمود لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، گفت مرا با خدا وقتی هست که در اون وقت ملک مقرب و نبی مرسل نمی گنجد. یعنی خود منم دیگه اونجا نبی مرسل نیستم. اینا مراتب عوالم دیگه. به یک مرتبه این میرسیم که جز خداوند دیگه اونجا هیچ نیست، جز خداوند اونجا هیچ نیست. در عین این که در همه مراحل حق تعالی حضور داره، ولی در مراحل دیگه مظاهر هستن، در مراحل دیگه آیات الهی هستن، ولی در یه مرحله میرسیم که تمام کثرت به هر نحوی که هست برچیده میشه، حکم فقط مخصوص خداوند اونجا در اون مرتبه در اون شأن. حالا اینجا میفرماد ملائکه عروج میکنن به سوی او، قبلش فرمود من الله ذی المعارج، خداوند صاحب معارجه. یعنی اگر اینجا داره میگه عروج میکنن ملائکه به سوی خدا، فکر نکنی خدا فقط اونجاست، خداوند همه جا هست، اما در یک مرحله‌ای در یک مقامی جز خدا دیگه نمی گنجه. و این که میگه به سوی خدا عروج میکنن، یعنی به سوی این مقام عروج میکنن. دقت فرمودن عزیزان، به سوی مقامی عروج میکنن که جز حق نیست. حالا ملائک و روح گفتیم یه تعبیرش میشه شیعیان امام. امام شیعیان در حال بالا رفتن به سوی توحید صرفن، جایی که جز خدا نباشه. حالا این که میگیم جایی، نه این که یه مکانی در نظر بگیرید ها، یعنی یک مقام. عارف در شهودش به مقامی میرسه جز خدا نمیبینه. این همون جایی رسیده که جز خدا هیچ نیست، نه این که یک فضایی رو شما تصور کنید که تو اون فضا فقط خدا هست، نه، در یک مقام و مرتبه کسرات برچیده میشن. هرچی انسان عروج میکنه بالا میره، اسباب و وسائل و کسرات برچیده میشن، میره به طرف وحدت خداوند، میره به سوی لا اله الا الله، برعکس کفار که روشون به عالم کثرته، لذا از این میترسه، از او میترسه، به این امید داره، به او آرزو داره، اسیر کسرات میشه. الهاکم و تکاثر، این تکاثر میگیره اینا رو، از هر چیزی میترسه، به هر چیزی دل میبنده. اما مؤمن از این کسرات چی میشه؟ عروج میکنه، بالا میره از این کسرات به سوی یگانگی، به سوی توحید. میگه فقط خداست، فقط خداست که کاره تو این عالم، لا اله الا الله. میگیم بابا این همه آسمان و زمین و جن و ملک و انسان و تو چجور میگی لا اله الا الله؟ این برای اینکه عروج کرده، از این کسرات بیرون آمده. کفار میگن آقا با ابر باید باشه بارون بباره، باد باید باشه فلان باشه، اسباب و وسائل رو فقط میبینن، اون جنبه وحدت رو نمیبینن. ولی مؤمن جنبه وحدت رو میبینه، میگه خدا نخواد هیچ کدوم از اینا کار نمیکنه، میره به سوی مقام جمع. که البته بعد از رفتن به مقام جمع، مقامی داریم به نام جمع الجمع، که حالا اینا چون عبارات سنگینه وارد بحثش نمیشیم، تا فقط خواستیم این تعرج الملائکه و روح الیه رو توضیح بدیم که تصور نکنید خدا در یه جاییه که اینا میرن طرفش. خداوند ذل معارجه، به هر جایی که عروج کنی خدا هست، منتها اینجا که الیه میگه مقام و مرتبه ای رو میگه که جز خداوند اونجا نیست. خب گفتیم که حالا در این زمینه سوالی نمونده برای کسی، اگه سوالی هست بگن. چون معارج عروج مراتب داره دیگه، خب که از اینها که داره تنزل میکنه عذاب نزول میکنه، در هر کدوم از اینا میتونه یه دافعی از جانب خداوند باشه. لذا گفتیم برای مؤمن سپرهای دفاعی هست، ولی برای اونا دیگه هیچ راه بازه برای عذاب، نزول عذاب. گفتیم معارج جانم بلند باید صحبت کنیم. خود کلمه عذاب بله، عذاب اون چیزیه که باعث درد و رنج میشه. البته در اصل لغت عذاب بعضی گفتن از عذب به معنی گوارا گرفته شده، ولی معنای عذاب درست برعکس کلمه عذب. عذب یعنی گوارا، عذاب یعنی ناگوار. عذاب یعنی ناگوارا، تلخ، سخت. اصل کلمه عذاب به این معناست. من صداتون در این بخاطر این نمیشنه، باید بلند صحبت کنید. نه خیر، عذاب که عذاب که ناگواره. عذاب چون ما انسان یه مزاجی داره، خب ما گفتیم هر چی که هست جلوه حقه، آیات حقه، درسته؟ آتش آیات آیت حق دیگه، آب آیت حقه، مار اژدها، اینا همه میگه آیت حق نیستن. ولی اگه دست بزنی به آتش دستت میسوزه، درسته؟ اینا آیات حقن، ولی شما یه مزاجی داری، یه محدوده‌ای داری که اگر خارج از اون محدوده حرکت کنی باعث ضرب خوردن به مزاجت میشه. دست کنی تو آتیش، آتیش دست رو میسوزونه. لذا دین اسلام اومده به ما بگه عزیزان تو این مسیر آخرتی که داری باید تو این مسیری بری که عذاب نگیره، تو عذاب نشی، یعنی اون چی که مخالف مزاجته نگیره تو. آیت جهنم هم آیت خدا، اما مخالف مزاج ما از اون میترسیم، میسوزونه ما رو، برخلاف مزاج و طبیعت ما. خب
مدیه ملائکه در اون نهایت درجه کمال خودشون آقایی نشوند دیگه، چه عروج برای ملائکه؟
ملائکه نزول دارن و جور رسول هم دیگه، نزول دارن، تنزل الملائکه تو و روح، ملائکه و روح نزول میکنن و عروج میکنن، از همون جایی که آمدن دوباره عروج میکنن و همون جا. حالا فرمود من الله ذل معارج، صاحب معارج خداوند. گفتیم میگن صاحب معارج، بعضی گفتن آسمان هاست، بعضی گفتن وجود اولیاست، بعضی گفتن درجات اعماله. این مواضع عروج چیه؟ محل عروج، خود خداوند اینجا میفرما چی میفرما؟ میگه میفرما تعرج الملائکه و بر روح الی فی یوم، عروج میکنن ملائکه و روح به سوی خداوند در روزی، در روز اینا عروج میکنن. پس این روز محل عروج چیه؟ ملائک میشه، موضع عروج میشه. اما این یوم، روز، همین روزیه که ما داریم در روی زمین، روزی که ما در روی زمین داریم بر اثر گردش زمین به دور خودش داره به وجود میاد. زمین دور خودش میگرده، شب و روز به وجود میاد. ولی در آسمانها که اصلا شب و روزی وجود نداره دیگه، کره ماه شب و روز نداره، کره ماه همیشه نصفش تاریک نصفش روشن. یا در عوالم برزخ که دیگه گردش زمین و خورشید و اینا نیست که شب و روز به وجود بیاد. پس این روزی که اینجا فرمود خداوند، یا اصلا در قیامت، ایام قیامت، این ایام چی هن؟ اونجا که دیگه چرخش زمین و خورشید و اینا همه برچیده میشه، روز قیامت هست. یعنی چی روز قیامت میگی؟ اینو قبلا توضیح دادیم ولی باز اینجا باید متذکر بشیم. شب وقتیه که اشیا پوشیده میشن، و لیل اذا یغشا، قسم به شب که همه جا را میپوشاند. شب پوششه، ستره، حجابه. لذا گفتیم زن مظهر شبه، چون باید پوشیده باشه، در حجاب باشه. اما روز اشیا برملا میشن، و جل نهاره مبصرا، روز باعث چیه؟ بصیرت، بیناییه. لذا مرد مظهر روزه که آشکار میتونه باشه، برخلاف زن که باید پوشیده باشه. روز وقت چیه؟ بروز و ظهوره. حالا در همین عوالم طولی که گفتیم از کسرت به وحدت میریم، از وحدت به کسرت میاییم، ما هرچی به طرف کسرت میاییم به طرف ظلمت داریم میاییم. این عالم، عالم دنیا، ظلمانی ترین عالمه، تاریک ترین عالمه. شما از پشت دیوار خبر نداری چیه، ظلمت برا، چون نمیبینی درون بدن خودتو، نمیبینی چه خبره زیر این پیراهن رو، نمیبینی چه خبره، ظلمت دیگه، جهل، ظلمته. حالا ما هرچی از عالم دنیا بالاتر بریم، حجاب ها برداشته میشه، لذا میشه چی؟ روز. ما هر مرتبه ای که بالاتر میریم میشه یک یوم، میشه یک روز. لذا چون در قیامت حجاب ها میره کنار، میگیم یوم القیامه، روز قیامت، چون برملا میشه. تبل سرائر، اسرار برملا میشه، لذا میگیم یوم القیامه، روز قیامت. حالا هر مرتبه‌ای که شما بالا میری میشه یک روز. روزی بعد از روزی، روزی بعد از روزی، هرچی هم که بالاتر میری روزها روشن‌تر میشن، چون حجاب ها بیشتر میره کنار. چون حجاب ها بیشتر میره کنار، روز نورانی تره. برعکس این که هرچی پایین تر میای ظلمانی تر میشه، تاریک تر میشه. تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح تنزل که میکنن در چی؟ لیلت القدر، در شب، نزول در شبه. اما عروج فی یوم، در روز عروج میکنن. این روزها هم با هم متفاوته. آیه قرآن یه جا میفرماد فی یوم مقدارود الف سنت مما تعدون، هزار سال است از آنچه شما میشمارید. یک روز هست هزار ساله. اما اینجا فرمود فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، مقدارش 50,000 ساله. یعنی این یوم که 50,000 ساله با اون هزار سال فرق میکنه، این بالاتر از اونه. و همینجور ایام مختلف، ایام مختلف متفاوت. و در قرآن هم گفتیم در مورد قیامت میگه یوم الحساب، یوم التقابن، یوم القیامه. این یوم یوم که میفرماد اینا هر کدوم مراتبی هستن از ایام آخرت، که در هر مرحله حجابی از جلو انسان میره کنار، یک روز بر او هویدا میشه، یک روز از ایام آخرتی. که همین ایام آخرت درجات انسان هستن، همین ها هستن اون مقامات اولیا، همین ها هستن که انسانی که به اون درجه رسیده اون حجاب ها از جلو چشمش رفته کنار، اون بصیرت رو پیدا کرده، اینا میشن درجاتش، درجات انسان. خب پس عروج میکنن ملائکه و روح در روز. در روز یعنی چی؟ عروج میکنن به مرتبه ای، عروج میکنن به مرتبه ای که مقدارش 50,000 سال است. حالا یعنی چی 50,000 سال است؟ اینو انشالله وقت گذشته جلسه آینده که میشه هفته بعد، انشالله هفته بعد دوشنبه دیگه، انشالله اینو مورد بحث قرار میدیم که زمان که اونجا نیست، شب و روز که اونجا نیست، گردش خورشید و اینا نیست، 50,000 سال یعنی چی؟ اینو انشالله اون جلسه آینده بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان هر کسی قرآن و چیزشون
این مبادر از دو دستگاه و اخری